بسم الله الرحمن الرحیم. درس عقاید 4، کتاب عقاید استدلالی استاد ربانی گلبایگانی، جلسه 3. خب، با عرض سلام و وقت بخیر خدمت همه دوستان بزرگوار و آرزوی سلامت و بهروزی برای همه شیعیان و محبین علی ابن ابی طالب، به ویژه برای شما دوستان عزیز، در ادامه بحث معاد و مراحل بعد از مرگ به درس 55 کتاب رسیدیم که مواقف قیامت و حساب و سنجش اعمال باشه. مؤلف محترم جناب آقای ربانی حفظه الله در ابتدای بحث مواقف قیامت در مورد یک واژه قرآنی یا یک تعبیر قرآنی تأملی رو مطرح می‌فرمایند و اون این که روزهای قیامت در واقع از نظر کمی چه وضعیتی دارند. خب روشنه که در مورد عالم آخرت واژه یوم القیامه به کار رفته، یا در مورد برخی از مراحل قیامت برخورداری از روز در قرآن به کار رفته. مثلا در سوره معارج گفته شده که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، تعرج الملائکه والروح الیه فی یوم کان مقداره، یعنی یوم رو بخشی از اون عالم آخرت تصویر کرده، یا برخی از اتفاقات عالم آخرت رو در روز تصویر کرده. اما مسئله اینه که حقیقت این روز چه میتونه باشه؟ و روشنه که روز به معنای گردش زمین به دور خودش و یا مشاهده خورشید یا حرکت خورشید برای زمینیان معنا نداره، چون عرض کردیم که در قیامت این ساختار کاملا مندک میشه و به هم میخوره. اما هرچه که هست، چون روز به معنای تعیین یک برهه‌ای از زمان برای ما شناخته میشه، خداوند متعال هم از مراحل و به اصطلاح فقرات مختلف حوادث عالم آخرت با تعبیر یوم یا روز یاد میکنه، و خود خدای متعال برای نشان دادن این تفاوت وضعیت روز مادی دنیایی با روز قیامت یک کمیت جدیدی رو ارائه میده. در واقع در این زمینه دو تا تعبیر در قرآن وجود داره. یکی همین آیه سوره معارج هست که خدمتتون عرض کردم، تعرج الملائکه والروح الیه فی یوم کان مقداره 50,000 سنه، فهمت که فرشتگان و روح در روزی که برابر با 50,000 سال است به سمت خدا بالا میرن. خب مراد روشن تقریبا که مراد روز قیامته و داره این روز رو با روزهای دنیایی مقایسه میکنه، که در اون روز که موجودات ملائکه و روح به سمت خدای متعال حرکت خاص خودشون رو رقم میزنن، اون روز مقدارش برابر با 50,000 سال دنیایی خواهد بود. حالا اینکه ماهیت این بالا رفتن ملائکه و روح چیه خودش خیلی روشن نیست، اما تقریبا میشه اینطور برداشت کرد که مراد همون به هم خوردن ساختار و نظام عالم دنیا و وضعیت عادی قبل از روز قیامته. اما تعبیر دوم در قرآن در سوره سجده آمده، آیه 5 که میفرماید یدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرج الیه فی یوم کان مقداره 1,000 سنه مما تعدون. خداوند امر آفرینش رو از آسمان، یعنی از مقام ربوبیت خودش، به سمت زمین تدبیر میکنه، آنگاه موجودات در روزی که معادل 1,000 سال دنیوی، یعنی 1,000 سالی که شما شمارش میکنید، مما تعدون، در روزی که برابر با 1,000 سال دنیوی است، به سوی خدا باز میگردن. خب اونجا گفته 50,000 سال، اینجا گفته 1,000 سال. اینکه این دوتا رو چطور میشه با هم جمع کرد، مفسران نظراتی رو مطرح کردن. مثلا فرمودن که در قیامت 50 موقف وجود داره که این مواقف هر کدومش معادل 1,000 ساله، و لذا روز قیامت با وجود این 50 موقف میشه 50,000 سال. که البته تو این زمینه روایاتی هم میتونه مؤید باشه، روایاتی که هم در کافی مرحوم کلینی آورده، هم مرحوم شیخ توسی در کتاب شریف امالی. امالی میدونید که در واقع چون در گذشته احادیث توسط یک استاد به شاگردانش املا میشد، در جلسه می نشستن استاد روایات صحیحه را املا میکرد، و همین خاطر کتابهای امالی تدوین شده، یعنی املاهای شیخ صدوق به شاگردانش، که اینها در جلسه با تاریخ ثبت میشد. مثلا میگفتن جلسه روز پنجشنبه 8 ماه رمضان. به این کیفیت 10 تا روایتشون املا میکرد با سند، با دقت و جزئیات و توضیحات. مرحوم شیخ صدوق همین روایت در کتاب شریف امالی آورده. ایشون میفرماید که امام صادق فرمودن که قبل از آنکه به حساب شما رسیدگی شود، خودتان به حساب خود برسید، زیرا در قیامت 50 موقف است که مدت هر یک برابر با 1,000 سال دنیوی است. که بعد حضرت همین آیه سوره سجده رو تلاوت فرمودن. در یک روایت دیگری که از امیرالمؤمنین نقل شده، فردی گفتن که آمد گفت قرآن تناقض داره، گفته که همین آیه رو مثال داد، گفت چون در قرآن یه جا گفته روز قیامت مثلا به انسانها اجازه سخن گفتن داده نمیشه، در آیه دیگه آمده که انسانها با هم سخن میگن. آیه البته نازل به این مورد ما نیست، مورد دیگری هست، ولی فرد اینو به عنوان تناقض مطرح میکنه. حضرت اونجا در مقام جواب به همین نکته ما نحنفی اشاره میفرماید. حضرت میفرمایند که این که گفته یه عده سخن نمیگن یا بهشون اجازه سخن گفتن گفت داده نمیشه و به دیگران اجازه سخن گفتن داده میشه و اونها با خدا یا با ملائکه محاجه میکنن، مربوط به مواقف مختلفه قیامته، یعنی شرایط و مراحل متعددی در قیامت وجود داره که این آیات هر کدوم ناظر به یک وضعیته. اما نکته که در جنبندی آیه ربانی میفرماین اینه که اصولا طولانی بودن روز قیامت که در آیات مختلف بهش اشاره شده متناسب با وضعیت روحی و اعمال انسانها رقم میخوره. یعنی اینطور نیست که همه افراد قیامت رو 50,000 سال درک کنن، عده‌ای ممکنه خیلی سریعتر و راحتتر این مواقف رو پشت سر بگذارن، براشون زمان چندانی به حساب نیاد. اهل ایمان و اهل عمل صالح و اهل تقوا اینها قیامت رو اینگونه سپری میکنن. روایت مشهوری است که از ابو سعید خدری میگه که در حضور پیامبر صلوات الله علیه از طولانی بودن قیامت ابراز نگرانی و اندوه شد. پیغمبر فرمود به خدا سوگند که روز قیامت برای مؤمنان از خواندن یک نماز واجب نیز آسانتر خواهد بود. این اون تعب و معونه و احیانا وقتی که یک انسان مؤمن میبره یک نماز خواندن، قیامت به همین اندازه به سرعت برای انسان مؤمن سپری میشه. خدا رحمت کنه مرحوم آقا نجفی قوچانی رو، ایشون در کتاب سیاحت قلب که به تعبیر برخی از بزرگان یا به نظر برخی از اندیشمندان مثل شهید مطهری اینها داستان نبود بلکه مکاشفات ایشون از مراحل عالم آخرتش بود، ایشون نقل میکنه که من دختر خودم رو در یکی از این مواقف دیدم، دخترم در این مواقف دیدم، میگفت از دخترم پرسیدم که تو این مراحل رو چطور سپری کردی، میگه دختر من خیلی از این مراحل و مواقف رو اصلا ندیده بود. بعد خدای قوچانی میگه گویا چون دختر من در نوجوانی از دنیا رفت و در ابتدای بلوغ بود، خیلی از این آلودگی ها و گرفتاری ها دامنگیر اون نشد و لذا این مواقف رو اصلا درک نکرد. این خودش نکته ایست، یعنی نشون میده که نه، واقعیت امر همینه که وضعیت عالم آخرت برای انسان ها شرایط متفاوتی رو حتی از نظر کمی داره. خب این مسئله اولی بود که در مورد اصل زمانبندی مواقف قیامت مطرحه. حالا البته این مواقف چی هستن در روایات مفصل بهش پرداخته شده، قرآن هم اشاراتی داره و به طور خاص مرحوم شیخ عباس قمی در کتاب منازل الاخره به اینها پرداخته و دونه دونه اینها رو مبتنی بر آیات و روایات شرح میده ایشون، که خیلی هم قابل توجهه. یعنی اینها گردنه هایی هست که انسان باید سپری کنه و مثلا در مورد عبادات، در انجام وظائف، در مورد رعایت حقوق دیگران، کنترل زبان، اینا تک تک اینها حتی اموری که مرتبط با رذایل درونی هست، یعنی حسادت ها، کینه ها، بخل ها، اینها هر کدوم یک تجلی بیرونیه که انه یک عقبه، یک گردنه و یک مرحله رو برای سفر آخرت ما خواهد داشت. اون کسی که این رذایل رو از خودش پاک کنه، به تعبیر قرآن الا من اتى الله بقلب سلیم باشه، قلب پاک ببره، این مشکلات رو نخواهد داشت. ولی در این مرحوم های قوچانی که خیلی واقعا کتابش محل تأمله، در برخی از مواقف که میرسه، مثلا در موقف شهوات که میرسه، میگه دیگران گرفتار بودند، در این لجنها فرو میرفتن و با چه وضعیتی، ولی میگه من راحت از این کنار رو عبور کردم، چون خودش رو حفظ میکرد. یه جایی که مثلا موقف گناهان زبان بود، ایشون گرفتاری هایی داشت. بعد میرسه به یه جایی که مثلا موقف حسادت و اینها بود، میگفت خیلی از علما و اهل علم اونجا گرفتار بودن. یعنی ببینید هر مقداری که انسان در سیر حرکت دنیایی خودش وضعیت خودش رو ایدئال و مطلوب کرده باشه، در آخرت هم به همون کیفیت. در هر حال این اصل نگاه کلان به مواقف قیامته. عنوان دومی که اینجا مطرح بحث محاسبه اعمال، چنان که در قرآن هم از خود روز قیامت به یوم الحساب تعبیر شده. خب حساب از جهت لغوی مشخص دیگه، در واقع حساب یا محاسبه در واقع به معنای بررسی و تعیین مقدار و عدد و حدود و ثغور یه چیزه. یعنی علم حساب در واقع بیشتر به علم اعداد گفته میشه که از جهت مقایسه اعداد و کمیت‌های شمارشی بالا بر اساس پارامترها و فاکتورهای معینی که مشخص میکنیم، یا بر مبنای معدودهایی که رقم میزنیم. علم حساب در واقع به همین کسر و انکسار کمی مقادیر و حصول نتیجه اونها گفته میشه، چون در روز قیامت هم اعمال انسان ها سنجیده میشه و به نوعی کسر و انکسار بین نیکی ها و بدی ها میشه و معدل گیری از وضعیت فرد رقم میخوره. روز قیامت هم به روز حساب تعبیر شده. خب غرض از رسیدگی به اعمال چیه؟ آقا بیاد بشینیم ببینم چیکاری میذارم. چرا خدا این کارو میکنه؟ مگه خدا نمیدونه وضعیت انسان ها رو؟ خب یک سوال جدیه دیگه، که چرا خدای متعال میفرمایند که فرض بفرمایید که ان الینا ایابهم ثم ان علینا حسابهم، حساب اونها با. خدا برای چی میخواد حساب اعمال کنه؟ خدا که میدونه. محاسبه اعمال مثل تمامی اعمال خدای متعال برای حصول نتیجه محسوس و مطلوب ما انسانها و موجودات مانند ما نیست. ما یک کاری انجام میدیم تا از نتیجه آگاه بشیم. خدا نه برای آگاهی از نتیجه، بلکه برای اغراض دیگه این اعمال رو انجام میده. ولذا در خود قرآن تعبیر میکنه که اقرأ کتابک کفا به نفسک الیوم علیک حسیبا، کتاب خون، خودت بهترین محاسب برای خودت خواهی بود. یعنی در واقع این برای حل مسئله برای خود انسانه، برای اتمام حجت برای خود بندگانه. پس خدای متعال محاسبه رو نه برای رفع جهل نعوذ بالله، بلکه برای اون مقاصد و نتایج خاصی که برای خود ما انسانها یک اسکات و قبولی رو به دنبال داشته باشه انجام میده. از امیرالمؤمنین نقل شده که حضرت می‌فرمایند که اعمال العباده فی عاجلهم نصب و اعینهم فی عاجلهم، اولین عاجل با عین، دومی با آ، یعنی روز قیامت اعمال بندگان در برابر خودشون نمایان و آشکار هست. یعنی انسان خودش اعمال خودشو میبینه و به وضوح و به روشنی میتونه درک کنه که نتیجه من چیه. اونجا دیگه دادگاه نیاز به تخاصم و دعوا و منازع و اینها نداره و به این جهته که محاسبه قیامت زمان بر نباید باشه و به همین جهت خدای متعال سریع الحساب خوانده شده. یعنی خداوند به سرعت محاسبه رو میتونه انجام بده، هرچند برای تعذیب برخی از بندگان اونها رو در صحرای محشر و در روز حساب یلنگپان نگه میدارن که اینها عذاب بکشن تا نوبت محاسبهشون برسه. پس اصل این محاسبه یک محاسبه روشن و بدیهی است و خدای متعال میتونه همه رو به سرعت انجام بده. در همین رابطه از امیرالمؤمنین سوال شد که سئل علیه السلام کیف یحاسب الله الخلق علی کثرتهم، خدا چطور این همه انسان ها رو، میلیارد ها انسان رو محاسبه میکنه؟ شما حساب کنید چند میلیارد انسان از ابتدای خلقت تا روز قیامت حیات دارن. تو دوره خودمون از دیگه 8 میلیارد 7 میلیارد خوردی انسان دارن روی کره زمین زندگی میکنن. این 8 میلیارد که زندگی میکنن با توجه به افرادی که میمیرن و زنده میشن، یعنی در هر روز میلیون ها نفر میمیرن و میلیون ها نفر متولد میشن که این رقم ثابت میمونه تقریبا، البته رو به صعود دیگه. این دفعه بر اساس یک نرم افزاری دیدم حدود 40 سال پیش جمعیت کره زمین حدود 6 میلیارد خوردی بود، الان رسیده به حدود 8 میلیارد، یعنی نزدیک 2 میلیارد ظرف 40 سال اضافه شده. خب ببینید چه تعداد افراد میمیرن و در این خاک مدفون میشن و تا حالا چه تعداد میلیاردها انسان همه میخوان روز قیامت جمع شن خدا محاسبه کنه. از حضرت پرسیده شد که سئل علیه السلام کیف یحاسب الله الخلق علی کثرتهم، حضرت فرمودن که فقال علیه السلام کما یرزقهم علی کثرتهم، خدا نمیخواد افراد تو صف مثل صف نوعی نگه داره دونه دونه رو ببره جلو، نه، همینطور که خدا در یک آن به همه بندگان خودش روزی میده از طرق مختلف و از ابزارها و راههای گوناگون، محاسبه رو هم به همین نحو میتونه. البته عرض کردم که برای عده توقف در موقف حساب خودش عذابی هست که خدا اونها رو معطل میکنه، ولی به شکل کلی خدای متعال این ظرفیت محاسبه دفعتن رو داره. لذا فرمود انه یحاسب الخلق دفعتن کما یرزقهم دفعتن، خدا دونه دونه نیازمند نیست که افراد نگه داره نوبتی محاسبه کنه. شیخ مفید رضوان الله علیه در مورد حقیقت حساب در قیامت نکته جالبی داره. ایشون میفهمد که حساب عبارت است از مقابله و مقایسه میان اعمال و جزای آنها و آگاه شدن انسان بر لغزش هایی که از او سر زده و سرزنش او بر گناهان و ستایش او بر نیکی ها و رفتار با او به گونه ای که سزاوار آن است. یعنی در واقع حساب قیامت در واقع درک حقیقت عمل و مابعضای عمله. اونجا میفهمه که آها عجب، این عملی که انجام دادم معادلش این بود، تجسم و تجلی عمل این بود، ولذا خودش میفهمه اون غیبتی که کردم اینجا چیه؟ ادام و کلاب اهل النار هست، خورش سگان جهنمه. این رابطه رو درک میکنه، یعنی خودش اعمال رو با هم مقایسه میکنه با پاداش و جزای اونها، یعنی با سزای نیک و بد اعمال. مرحوم محقق لاهیجی هم فرموده که حساب عبارت از آن است که نامه های اعمال را به نظر مکلفان رسانده و به دست آنان میدهند تا خود بر اعمال خیش آگاه شوند و حجت خدای بر آنان تمام شود. یعنی همون که عرض کردیم محاسبه اعمال رو اتمام حجت بر خلق تعبیر میکنه. حالا کیفیتش به چه شکلیه؟ حالا عرض میکنم، یعنی ماهیت اون محاسبه قیامت در قرآن گفته شده که مثلا نامه اعمال داده میشه، نامه اعمال رو طائر فی عنق فرد قرار میدن، مثل یک بندی حمایل گردنش میکنن، به یه عده‌ای به دست راست میدن، به یه عده‌ای به دست چپ و از پشت سر میدن. فمن اوتی کتابه به یمینهی، در قرآن آمده که دست راست میدن محترمانه، اونی که اهل بدکار بود و اهل معصیت خدای متعال بود، نامه رو از پشت سر به دست چپش میدن. امیرالمومنین در موقع وضو گرفتن میگن همیشه این دعاها رو میخوان، در موقع شستن دست راست میفرمود که اللهم اعتنی کتابی به یمینی، خدای کتاب اعمال به دست راست من بده. وقتی دست چپ رو حضرت میشستن میفرمود اللهم لا تعتنی کتابی به شمالی ولا من وراء ظهری، خدای نامه عمل رو به دست چپم و از پشت سر به من نده. که انه نوع تحقیر در این مطلب برخی از قدما به ویژه در بین اهل سنت خیلی رواج داره که یک وسیله ای رو بخوان به دیگری بدن حتما مقیدن با دست راست بگیره، با دست چپ بگیره ناراحت میشن، تأکید میکنن که بالیمین بالیمین. یه وقتی ما مشرف بودیم در مدینه، درفتم در این قسمت بخش فرهنگی که در واقع بخش ضد فرهنگی بقیه هست، رفتم به اون طلبه که اونجا بود گفتم که کتاب میخوام بلیه، مثلا اینا کتاب های متعدد اونجا بر ضد شیعه دارن میدن در مورد زیارت و حرم شرک بودن زیارت و فلان. رفت یک کتاب گالینگور دید، من طلبه هم، کتاب گالینگور خوب به ما بده. من خب چپ دستم، رفتم با دست گفت نه نه نه، ناراحت شد، حتما تأکید میکرد که بالیمین با دست راست بگیر. این در واقع همون نکته ایست که شاید در روایات ما همیشه راست نماد حقیقت و چپ نماد باطله، که در اعمال عبادی هم غالبا راست بر چپ مقدمه. حالا البته ازش برداشت سیاسی نشه، میگن این بنده خدایی داشت اعمال عبادی غسل توضیح میداد، گفتن آقا حرف سیاسی اینجا نزن. گفت باشه میخوام غسل توضیح بدم. گفتش که اول جناح راست بر شسته بشه بعد جناح چپ. یک نفر به شوخی گفت آقا اصلاح طلب ها چی؟ گفت اصلاح طلب ها اون وسط هر دو نوبت شسته میشن احتیاطا. حالا ای حالا این تعبیری که در مورد کیفیت دادن نامه اعمال و محاسبه اعمال و اینها شهادت اعضا و جوارح، اینها موارد جزئی است که در آیات قرآن بهش پرداخته شده. عنوان سومی که اینجا مطرحه بحث سنجش اعماله، یعنی خود خدای متعال حالا که این اعمال میخواد به نوعی با هم بسنجه، با چه کیفیتی اینها رو میسنجه. این نکته خیلی مهمی است که توجه بفرمایید با مطلب قبل متفاوته. یعنی در واقع سخن اینه که اگه بخوام خیلی ساده عرض کنیم، آیا سنجه اعمال قیامت یک وزنه مشخصیه؟ یعنی مکانیزم سنجش اعمال ساختار متفاوتی داره، یا اعمال نیک رو یک کفه میریزن، اعمال بد رو یک کفه میریزن، با هم مقایسه میکنن، هر کدوم بیشتر شد یه حکم نهایی صادر، یا هر کدوم رو جداگانه میسنجن؟ بعضی به این شکل مطرح میکنن که وزنه اعمال در قیامت یا سنجه اعمال در قیامت یک کفه‌ایه یا دو کفه‌ایه. از برخی از آیات به نظر میاد که یک کفه‌ایه. مثلا شما ببینید که در سوره اعراف اینجوری آمده والوزن یومئذ الحق، یعنی سنجش، وزن یعنی سنجش در روز قیامت حقه. حالا حقه یعنی اصلش ثابته، چون حق به معنی ثباته، اصلش ثابته یا بر معیار و مبنای حق انجام میشه. فمن ثقلت موازینه فاولئک هم المفلحون، هر کسی که میزان عملش سنگین باشه، یعنی کسانی که موازینش میزانهای عملش سنگین باشه، اهل رستگاریه. و من خفت موازینه، کسانی که میزانهای عملشون سبک باشه، اونها فاولئک الذین خسروا انفسهم بما کانوا بآیاتنا یظلمون، چون ظلم میکردن به خودشون، آیات ما رو انکار میکردن، اینها گرفتارن. خب ظاهر مطلب اینه که یک سنجه، یک کفه وجود داره، اعمال سنگین باشه یک کیفیت داره، سبک باشه یک کیفیت داره، ظاهر مطلب اینه.
ولی خب از طرفی در برخی از آیات و روایات بحث مقایسه اعمال نیک و بد هم هست، مگر اینکه بگیم بالاخره اینجا مثلا فرض بفرمایید که ثقل و خفت اعمال به معنای اینه که اعمال نیک و اعمال بد همدیگه رو از بین میبرن، یعنی دو طرف نسبت به همدیگه یک جرح و تعدیلی دارن، اونی که تهش میمونه اونی هم که موندگاره که اعمال نیک دیگه، اگر اعمال نیک زیادی مونده باشه کفه اعمالش سنگینه به دردش میخوره، اگر اعمال نیک چندانی ازش باقی نمونده باشه جزو خفت موازینه هست که این آدم وضعش خرابه. این خودش سوالیست واقعا که کیفیت این وزن کردن اعمال چیه. مفسران هم تو این زمینه اقوال مختلفی رو مطرح کردن. یک دیدگاه اینه که خیلی از مفسران، شاید مشهور مفسران و متکلمان، گفتن میزان به همین شکل به معنای ترازو هست و اینکه کیفیت ترازو کردن و وزن کردن اعمال چگونه هست، یکی از دو تا احتمال وجود داره. یکی اینکه اعمال نیک و اعمال بد تجسم بیرونی پیدا میکنه در قالب تجسم، مثلا فرض کن اعمال نیک در قامت یک حقیقت نورانی زیبا و اعمال بد به صورت یک حقیقت خارجی زشت و پلید، اون وقت دو طرف با هم وزن میشن. ادی هم گفتن که نه، اینجا بحث خود اعمال نیست، بحث مقایسه پرونده و نامه های اعماله، نامه ها وزن میشه، که برخی از نقل ها هم شاید همین رو مثلا تایید میکنه که اونی که وزن میشه در واقع مکتوب اعماله. این یک دیدگاه مشهوره. دیدگاه دوم اینه که ادعای مفسران فرمودن که مقصود از میزان عدله و الوزن یومئذ الحق، یعنی عدالت خدا حقه، اون چیزی که ثابت و برقرار عدل الهیه و خداوند بر اساس عدالت به افعال بندگانش پاداش میده. اینو برخی از مفسرین غالبا از اهل سنت نقل کردن، برخی از متأخرانشون هم این رو پذیرفتن که وزن، واژه وزن به معنای عدل و برابریه. شما ببینید میگن که این مطلب هم وزن اونه، هم وزنه یعنی عدل، معادل او محسوب میشه. بالاخره این اگر باشه، اون سنجش و وزنگیری که ما به شکل عرفی میگیم وجود نداره، چون عدل خودش مقیاس خودش رو داره، خداوند بر مبنا و معیار خودش عدالت رو رقم میزنه. این احتمال دومه. احتمال سومی که عده‌ای مطرح کردن، گفتن که مقصود از وزن و سنگینی و سبکی یا همون ثقل و خفت اعمال که خدای متعال مطرح میکنه، مسئله ارزشمندی اعماله. فمن ثقلت موازینه، یعنی کسی که در جمع‌بندی اعمالش ارزشی داره، عجد اخلاصش، نیتش، کم و کیف عمل، عقبه ایمانی، جهتگیری عمل، کمیت خود عمل، کیفیت خود عمل، همه این فاکتورها میزان ارزشمندی عمل رو تعیین میکنه. و اگر خفت موازینه بود ممکنه خیلی عمل داشته باشه اما اعمالش پشیزی نمیارزه، ارزشی نداره. مرحوم شیخ مفیدشون شاید به همین دیدگاه متمایل باشه. ایشون گفتن مقصود از وزن و میزان اعمال این است که اعمال ارزشمند که شایسته پاداش بسیار میباشند سنگین و اعمالی که بی ارزش بوده و شایسته پاداش نمیباشد سبک خواهند بود. و ایشون میفهمند که مثلا در استلمال عرب ها هم این تعبیر بوده در گذشته، که اینها عرب ها باب ضرب المثل میگن مثلا کلام فلانن اندی اوزن من کلام فلان، کلام فلانی پیش من وزن بیشتری داره، قدر و ارزش بالاتری داره. بعد این جهت میگه مراد از این محاسبه و موازنه اعمال میتونه تعیین میزان ارزش اعمال باشه. دیدگاه چهار روم که آخرین دیدگاهی است که اینجا مطرح میشه، دیدگاه علامه طباطبایی که در واقع یک بیان جامعی است که از جانب ایشون مطرح میشه. ایشون در چند به اصطلاح بخش به جمع‌بندی مسئله محاسبه اعمال میپردازه. اولا میفرمایند که آنچه که از آیات مربوط به وزن و میزان اعمال به دست میاد اینه که اعمال نیک سنگینیه بار اعمال رو رقم میزنه و اعمال بد موجب سبکیه این کفه اعمال میشه، نه اینکه هر کدوم داره یک وزنی باشن دوتا وزن رو با هم بسنجن. همون نکته که قبلا عرض کردیم که سنجه اعمال قیامت یک کفه‌ایه نه دو کفه‌ای. نکته دوم اینه که وسیله توزین اعمال و سنجش اعمال میزان حق بودن اعماله، یعنی اون مقدار که به اون نرم و مطلوب این عمل نزدیک باشه به حق نزدیک تر شده. پس هر عمل یک مصداق تام داره که هرچه عمل شما به اون مصداق تام نزدیک تر باشه وزنش از حیث حق بالاتر میره. و لذا در روایات گفته شده که علی ابن ابی طالب میزان اعماله. این تعبیر هم در مورد امیرالمومنین به کار رفته، هم شبیهش در مورد صدیقه طاهره که پیغمبر اکرم به حسنین سلام الله علیه ما فرمودن که و امکما لسان المیزان، اون زبانه ترازو مادر شماست. یعنی این انسانهای کامل معیار هستند و اعمال دیگران رو با اونها میسنجن. هر مقدار نزدیکتر بودن به این مصادیق تام حقیقت اعمال پذیرفتنی تر هستند. و بر این مبنا اعمال سنجیده میشن. پس وزنه‌ای که در ترازوها میبینید، در ترازو قدیم وزنه میذاشتن برای سنجش، یه دستگاه ترازو وجود داره اما یه مقیاس و وزنه‌ای وجود داره که او به عنوان نرم و معیار شناخته میشه که اون نرم و معیار مصداق تام یک عمله. الان میفهمید که مثلا نماز یک مصداق تام و کامل داره که نمازهای عباد با اون نماز تام و کامل سنجیده میشه. هر مقدار با او مطابق باشه سنگین تر میشه، هر مقدار از او فاصله داشته باشه وزن کمتری خواهد داشت. ولی لذا میگه در قرآن برای تقوا هم درجه بیان شده. در قرآن میگه یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته، از خدا بترسید یا پرهیزگار باشید، جانب خدا رو رعایت کنید آنگونه که سزاوار تقوا است. معلوم تقوا برای خودش مراتب و درجاتی داره. در سوره مبارکه زمر این تعبیر اومده که و اشرقت الارض بنور ربها و وضع الکتاب و جیء بالنبیین و الشهدا و قضی بینهم بالحق. خدا انبیا و شهدا رو میاره تا بر پایه حضور اینها اون قضاوت به حق رقم بخوره. یا در جای دیگه در مورد خود این کتاب میگه هازا کتابنا ینطق علیکم بالحق، این کتاب ماست که بر خود علیه شما شهادت میده ولی به حق شهادت میده. این نکته دومی است که علامه بیان میکنه که ماهیت اون سنجش چیه. نکته سومم که علامه میفرماید که آخه این نکته این درسه، میفرمایند که کلمه میزان در قرآن غالبا به صورت موازین و جمع آمده. این نشون میده که هر کسی میزان خودش رو خواهد داشت، یا اینکه هر کس میزانهای متعددی میتونه داشته باشه. یعنی برای هر عملی یک میزان و یک مقیاس و یک معیار وجود داره که باز دیدگاه قبلی علامه رو به نوعی تایید میکنه. و عرض کردیم که چنان که در روایات گفته شده اعمال انسانهای کامل اون اوج و معیار تام محسوب میشه و اعمال دیگران با اونها سنجیده میشه. خداوند انشاءالله به حق موالید عزیز ماه رجب هم گرفتاری ها و مشکلات و بیماری ها رو از جامعه شیعه و ارادتمندان اهل بیت و قاطبه مسلمان ها برطرف کنه و همین که ما رو مهیای اون صحنه محاسبه اعمال و دارای یک اعمال وزین و منطبق بر حقیقت انشاءالله قرار بده تا بتونیم برای اون روز محاسبه اعمال بیش از پیش مهیا باشیم. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.